ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بمب افکن های استراتژیک آمریکا بار دیگر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به 1,390,000 تن رسید. حسن روحانی از احضار وزیر ارتباطات به دادسرا انتقاد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از پرواز دوباره بمب افکن‌های استراتژیک B-52 بر فراز خلیج فارس در میانه تنش‌ها با ایران خبر داد. این پروازها برای ششمین بار طی چند ماه گذشته و برای نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن انجام می‌شود. هواپیماهای آمریکایی از یک پایگاه هوایی در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به پرواز درآمده بودند. جنگنده‌های F-15 عربستان سعودی روز چهارشنبه بمب افکن‌های B-52 آمریکا را همراهی کردند. وزارت دفاع آمریکا با انتشار عکسی از پرواز امروز اعلام کرده که این پروازها هدف پیشگیری از تهاجم احتمالی صورت می‌گیرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,390,000 تن رسید. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 نفر نزدیک شد. 6,600 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است. آمار ارائه شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آقای جهرومی گفت که او شخصا دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه افزود:
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید، من محاکمه کنید.
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه گفت این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است. معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,150,000 خانه خالی از سکنه خبر داد. به گفته محمود محمودزاده، خانه‌های خالی در وبسایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در آذر 99 به تصویب رسید، در صورتی که خانه‌ای بیش از 4 ماه خالی باشد، به ازای هر ماه در سال اول 6 برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. این نوع مالیات درباره تمامی واحدهای مسکونی خالی از سکنه اجرا می‌شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. علی و کیانا، فرزندان خانم محمدی که سالهاست در فرانسه اقامت دارد، در ویدیویی که در روز چهارشنبه منتشر کردند پرسیدند چرا از دیدار با مادرشان محرومند و او را ممنوع الخروج کردند. فرشته قاضی با نرگس محمدی گفتگو کرده، با هم بشنویم.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فراخونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت صحبت گفتن، یک ساعت و نیم، دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی، یعنی ستارخان، باید بهم انجام بشه. بنابراین فردا هم اونجا رفتن و اون اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99، یعنی 5 روز پیش از آزادی من، و نامه دیگری به امضای آقای منتظری، یعنی دادستان کل کشور، در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع الخروج هستم. پاسپورت هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم.
به چه دلیلی هست؟ آیا هیچ توضیحی به شما دادن؟
ببینید، نه تنها ابلاغی به من نشد ممنوع الخروجی و من طی این دو ماه و نیم که پیگیری میکردم حتی به من پاسخ مشخص نمیدادن. مثلا دادستان تهران با اینکه 12/7 این نامه رو خودشون امضا کردن، اما دو ماه بعدش به من میگفتن که من اطلاعی ندارم، یا سرپرست دادسرا همینطور، یا جاهایی که مراجعه میکردم میگفتن ما اطلاع نداریم، در حالی که ماها پیش این نامه رو نوشته بودن، امضا کرده بودن. بنابراین من از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع الخروجی و از اونجایی که من حکمم تمام شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع الخروجی در واقع اساسا غیر قانونیه و محمل قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع الخروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه، بلکه اراده مافوق اون، اراده نهادهای امنیتی وجود داشته، چه در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. اون چیزی که مشهوده اینه که متاسفانه قوه قضایی ایران و نهادهای قضایی در چنبره قدرت نیروهای امنیتی گرفتار شدن و گویی این که خودشون رفتار غیر قانونی دارن و بارها مشاهد این بودیم، اما در چنین مواردی حتی نمیتونن رأی مستقل داشته باشن و اون چیزی که نهادهای امنیتی ازشون میخواد و بهشون دیکته میکنه اعمال میکنن. بنابراین این رفتار قوه قضاییه اساسا غیر قانونی هست، محمل قانونی نداره و میبایستی که مورد پیگیری قرار بگیره.
خانم محمدی، اگر اشتباه نکنم چند سال پیش وقتی دوباره شما رو بازجویی میکردن یا احضار کرده بودن، خود نهادهای امنیتی به شما فشار می آوردن و به شما میگفتن چرا از ایران نمیرید؟
بله، من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید، بلکه از کوههای کردستان باید برید. که حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتن، بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید. که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راه‌های خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید، از جاده میتونید، از مرز ایران وارد عراق بشید. که من هرگز این کار رو نکردم، من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها اینگونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
خانم محمدی، درباره اخراج از محل کار که اشاره کردید، ممکن هست بفرمایید که اون به چه شکلی صورت گرفت و چه زمانی بود؟
بله، بعد از وقایع خرداد سال 88 من بارها به وزارت اطلاعات احضار شدم و تهدید بازداشت شدم. حتی سربازی من گفت فکر نکن که چون دو تا بچه کوچیک دو قلو هستی تو رو نمیگیریم، ما رو با تو رو با دو تا بچه کوچولو میبریم توی سلول انفرادی و بازجویی میکنیم. و بعد به من گفتن که تو رو از محل کار اخراج میکنیم. من استخدام بودم، یعنی من حکم کارگزینی داشتم و سابقه طولانی توی پروژه‌هایی هم کار کرده بودم و فکر نمیکردم واقعا این عملی بشه، چون به هر حال قانون کاری وجود داره. ولی ناباورانه دیدم که فقط با سه خط نامه که روی میز من گذاشته شد، آقای مدیر عامل گفتن من مخالف اخراج شما بودم. حتی گفتم که من به این آقایون گفتم که مخالف هستم، اما اونها اعلام کردن که این قانون از بالا اومده و شما نمیتونید مخالفت بکنید. بنابراین من با این نامه سه خطی اخراج شدم و محروم از کار شدم.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. وزارت دفاع آمریکا از پرواز دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس خبر داد. بیشتر بشنوید از مهدی احمدی.
وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 8 بهمن از پرواز دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس در میانه تنش‌ها با ایران خبر داد. این پروازها برای ششمین بار طی چند ماه گذشته و نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن انجام می شود. بر اساس گزارش شرکت ردیابی پروازها، بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا صبح چهارشنبه بر فراز خلیج فارس و خاک عربستان به پرواز درآمدند. این بمب‌افکن‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند و طی چند ماه گذشته 5 بار همراه با جنگنده‌های F-16 آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کرده بودند. گزارش شده که جنگنده‌های F-15 عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا را همراهی کردند. وزارت دفاع آمریکا عکس‌هایی از پرواز امروز منتشر کرده و اعلام کرده است که انجام آن با هدف به گفته این بیانیه ممانعت از تهاجم احتمالی صورت گرفته است. اگرچه در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به نام ایران اشاره نشده، اما همواره تنش‌های موجود در خلیج فارس به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. وزارت دفاع آمریکا این پروازها را نشانی از تعهد آمریکا به اهمیت منطقه توصیف کرده است. آخرین پرواز بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس اواخر دی ماه در دولت دونالد ترامپ انجام شده بود. ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی شیعه در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی با هم اختلاف نظر شدید دارند. آمریکا اردیبهشت 97 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید ایالات متحده مایل است به برجام برگردد، اما این کار آسان نخواهد بود. جنگنده‌های F-16 و بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ پروازها در نزدیکی آب‌های ایران را شدت بخشیدند و اخیراً سپاه پاسداران نیز رزمایش‌های خود را در منطقه افزایش داده است. همچنین طی هفته‌های گذشته حملات حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران علیه اهدافی در عربستان شدت گرفته است. ارتش آمریکا روز 7 بهمن اعلام کرد که همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران در حال بررسی استقرار نیروهای خود در یکی از بنادر دریای سرخ و 2 پایگاه هوایی دیگر در خاک عربستان سعودی است. مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا در قطر مستقر است و پایگاه‌های اصلی ناوگان 5 نیروی دریایی این کشور هم در بحرین و سواحل عربستان سعودی قرار دارند. امارات متحده عربی نیز میزبان واحدهایی از نیروی دریایی و هوایی آمریکا است.
ادامه خبرها. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مردم ایران و منطقه با ادبیاتی که مقامات اسرائیلی به کار می‌برند آشنایی دارند و اسرائیل به گفته او عملاً نه برنامه‌ای دارد نه توانایی و نه از عهده این کار برمی‌آید. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفته بود که کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری تدارک دیده است. با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز به کار او، رهبران اسرائیل بارها مخالفت خود با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را اعلام کردند. سخنان رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در آستانه ورود جنرال کنف مکنزی فرمانده سنتکام ستاد مرکزی ارتش آمریکا به اسرائیل بیان شده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 21:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.